حادثه بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی خوشی شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه رنگهای زندگی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان عفو بین الملل می گوید افغانستان یگانه کشور در جهان است که دختران در آن از تعلیم متوسط محروم شدند. این سازمان در این مورد شب گذشته در تویتر خود نوشته است. سازمان عفو بین الملل در تویت خود یک بار دیگر از طالبان خواسته که به دختران اجازه بدهند تا به مکاتب بروند، زیرا تعلیم حق بشری آنهاست. از بسته بودن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان 551 روز می گذرد و تقریبا 3 ماه می شود که دروازه پوهنتون ها هم برای دختران بسته شد. دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان با ادامه بستن مکاتب دخترانه بالای صنف ششم ثابت کردند که هیچ علاقه به رفای افغانستان به عنوان یک ملت ندارند. این اداره اواخر دیروز با نشر اعلامیه این موضوع را بیان کرده است. دیدبان حقوق بشر می افزاید که هیچ کشور بدون دختران و زنان تحصیل کرده نمی تواند آینده مرفعی را تصور کند. دیدبان حقوق بشر همچنین نوشته که طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 مکاتب دخترانه را تعطیل کردند که به گفته این سازمان نسلی از دختران را حداقل به مدت 5 سال از تحصیل، پیشرفت و سایر موارد محروم کردند. بی بی سی گزارش داده که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به بریتانیا سفر کرده و در آنجا با برخی از مقامات دولت قبلی افغانستان و مقامات بریتانیوی دیدار کرده است. بر اساس این خبر آقای کرزی با چارلز سیوم پادشاه بریتانیا، وزیر خارجه این کشور، نماینده ویژه نخست وزیر آن برای افغانستان و تعداد از افغانها در لندن دیدار کرده است. در خبر آمده است که حامد کرزی با مقامات در مورد زمینه سازی گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و گروه‌های مخالف آن صحبت کرده است. معلوم نیست که سفر حامد کرزی رسمی بوده یا غیر رسمی. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری پیشین تاکنون در این مورد معلومات ارائه نکرده است. حکومت طالبان میگویند که در افغانستان هیچ زندانی آمریکایی وجود ندارد. خبرگزاری باختر آژانس که تحت کنترل طالبان است امروز از قول سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد گزارش داد که در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است هیچ شهروند آمریکایی در دست آنها اسیر نیست و به تازگی هم کدام آمریکایی بازداشت نشده. قبل از این رسانه‌های آمریکایی از قول آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گزارش داده بود که هنوز هم چند شهروند آمریکا به دست حکومت سرپرست افغانستان در قید می باشند و آنها برای رهایی این افراد تلاش می کنند. و بعد از حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر مواضع سپاه پاسداران ایران در سوریه، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز جمعه اظهار داشت که آمریکا در پی نزاع با ایران نیست، ولی برای محافظت از قوای خود به هر اقدام جواب شدید خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر رسمی به کانادا تکرار کرد که یک روز قبل از آن دستور حمله جوابی بر مواضع مربوط به سپاه پاسداران ایران را در سوریه صادر کرد. دو شب قبل وزارت دفاع آمریکا پنتاگون خبر داده بود که در حمله انتحاری یک طیاره بی پیلوت یک نظامی آمریکایی کشته و 5 قراردادی زخمی شدند و در پاسخ به این قوای آمریکایی بر مواضع سپاه پاسداران ایران در شرق سوریه عملیات هوایی انجام دادند. در اعلامیه پنتاگون گفته شده بود که بر اساس معلومات استخباراتی این حمله بر قراردادهای آمریکایی توسط یک درون یا طیاره بی پیلوت ایرانی صورت گرفته است. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن دیروز یک موافقتنامه را با صدراعظم کانادا جاستین ترودو به امضا رساند که بر اساس آن دو کشور می توانند پناهجویان غیر قانونی را به یکدیگر بسپارند. رئیس جمهور بایدن بعد از امضای این موافقتنامه گفت این دو کشور به یک موج بزرگ پناهجویان روبرو هستند که در تاریخ سابقه نداشته است. نظر به موافقه آمریکا و کانادا، دو کشور می توانند آن پناهجویان را که از راه‌های غیر قانونی از کانادا به آمریکا و یا از آمریکا به کانادا می روند اخراج کنند. در سال 2022 در حدود 40,000 پناهجو از آمریکا به کانادا رفتند. اکثر آن پناهجویانی که در آمریکا قبول نمی شوند از سرحد گذشته به کانادا می روند و در آنجا پناهندگی می دهند.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه رنگ‌های زندگی که روزهای جمعه به وقت افغانستان از 8 تا 9 شب به شکل زنده و مستقیم نشر می شود. تکرار می نمایم، حالا برنامه رنگ‌های زندگی تکرار می شود که روزهای جمعه از ساعت 8 تا 9 شب به شکل زنده نشر شده بود. تشکر از توجهتان. رنگ‌های زندگی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه رنگ‌های زندگی خوش آمدین. موضوع بحث ما را اگر شنیده باشین، زلزله است. مسئولیت منازل، ساختمان‌ها و شهرها چگونه است؟ در این اواخر مردم افغانستان شاهد چندین زلزله خطرناک بودند که در اثر آن کم از کم 10 نفر جان باختند و در حدود 100 نفر هم زخمی گردیدند و گفته می شود که اضافه تر از 600 خانه ویران شده است و در بعضی از مناطق مردم گفتند که از ترس زلزله ها در داخل منازل خود خوابیده نتوانستند. این خود سوالات مختلف را ایجاد می کند که آیا ساختمان هایی که در کابل و ولایات ساخته می شوند معیاری هستند، نیستند و واقعا در برابر زلزله ها دیزاین شدند؟ مسئولیت این همه ساختمان های غیر معیاری به دوش کیست؟ این موضوعاتی است که امروز می خواهیم با مهمانای محترم جوابش پیدا بکنیم. دو مهمان داریم امروز. فعلا آقای اسکندر زدران، استاد پوانزه ساختمانی پلی‌تکنیک پوانتون کابل و محصل دکترا رشته انجینری ساختمان در پوانتون شتوتگارت جرمنی، فعلا مشغول درس دکترای خود هستند. و همچنان مهمان دوم ما دیپلم انجینر خلیل احمد نادم، رشته جیودرزی هستند که لحظه بعد اونا هم از لندن وصل خواهد شدن. خب آقای زدران، خوش آمدین به برنامه.
سلام جناب نظر صاحب، صدای مرا دارین؟
بله صاحب، میشنیم. تو بوریس نام خدا.
تشکر. مرا بیاد امو شوخی های برنامه قبلی تنداخت که ده ها سال قبل، ده سال قبل من میشندم زمان که محصل بودم و امروز چی یک تصادف نیکه که با شما زنده صحبت میکنم.
بسیار زیاد خوش میشیم وقتی که جوانای ما میگن این گپا را، ما تشویق میشیم که شنونده قدیمی ما بودین و حال استاد هستین و متخصص برنامه های ما میشین. یک افتخار بر ما هست که جوانای ما تحصیلات عالی در هر رشته داشته باشه. خب به هر حال میریم به موضوع روز مصیبی. چطور میشال سبی گپا زلزله شده رئیس؟ نه تنها در افغانستان، در اطراف اکناف افغانستان هم زلزله ها میشه و در ترکیه یک زلزله خطرناک شد که در سطح بین‌المللی توجه را به خود جلب کرد، هنوز هم پس لرزه های از او فراموش نشده. منتها در افغانستان قسمی که گفتیم وضعیت چطور است؟ یعنی خانه ها و شهرها تا چی اندازه به زلزله مقاومت داره؟
تشکر از سوالتان جناب نظر صاحب. البته سوال چند بود دارم، من مختصرا میخوایم راجع به این صحبت کنم. در قدم اول که چرا در مجموع زلزله میشه و بالخصوص افغانستان چرا در معرض زلزله ها قرار داره، بعدم باز میشه که روی ساختمان ها هم بحث کنیم. خب خود زلزله را اگر مختصر تشریح کنم به شنوندگان محترمتان که زلزله چی است. البته اگر سطح زمین ما ببینیم، سطح زمین ظاهرا یک کتله متجانس و سالم به نظر می رسه، اما در طی ادوار مختلف جیولوژیکی به اساس تغییرات که آمده قطعات سطح زمین به قطعات مختلف جدا شده که تقریبا 16 قطعه اساسی وجود داره که درز بین هر قطعه موجود به نام درز زلزله یا شکستگی زلزله یاد میشه. خب تحت از این پوشش یا پوش زمین مواد مذابه موجود است که گفته میشه به اساس حرکت این مواد مذابه به طرف بالا خود سطح زمین به شکل دوامدار در حرکت است و زمانی که این قطعات که از هم جدا هستند یا در حال حرکت می باشند طبعا در کناره ها یا دارای صخره های هستند که سبب به وجود آمدن استیکاک میشه که بالاخره زمان که انرژی در داخل بیشتر میشه و باعث از بین رفتن اصطکاک میشه، این حرکت آنی به وجود میاد. کمی حرکت آنی به شکل محلی تولید امواج میکنه که خود به شکل امواج زلزله‌ای به سطح زمین میاد. خب متاسفانه که افغانستان البته در قسمت شکست زلزله‌ای یوروشیا و پلیت تکتونیکی هندوستان قرار داره و پلیت تکتونیکی هندوستان سالانه حدود 1.5 انچ به طرف شمال در حرکت است و این باعث میشه که با پلیت تکتونیکی یوروشیا که در کناری از افغانستان واقع است در تماس بیاید و بالاخره سبب وجود آمدن همین زلزله ها میشه. خب در خود افغانستان هم باز شکستگی های زلزله دیگه وجود داره که البته اگه بیشتر روی از این موضوع صحبت کنیم شاید باز به دیگه مسئله در برنامه جای نمانه، که در مجموع شکستگی های زیاد مشهور که در افغانستان است و شکستگی چمن است، هریرود است، درواز است و همچنان بعضی از شکستگی های فرعی دیگه است که از اینا سرچشمه میگیرن.
تشکر استاد محترم آقای اسکندر زدران. قابل توجه شنونده های محترم رادی آزادی، برنامه را که اکنون میشنوید تکرار برنامه است که قبلا به شکل مستقیم و زنده نشر شده است. بنابراین لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید، زیرا برنامه به شکل تکراری آن نشر می شود. حالا استاد دیگر ما دیپلم انجینیر خیلی احمد نادم که رشته جیودرزی و جیودیزیست فکر میکنم صحیح گفتم نمیتونم، اونا مهمان برنامه ماستن. انجینیر صاحب نادم خوش آمدین صاحب برنامه.
تشکر، نظر صاحب شما مهربان هستین و سلام برای استاد زدران و شنونده های رادیو آزادی و همکاران عزیز.
خب انجینیر صاحب خلیل احمد نادم، یکی خوش شما رشته تا نمی مسئله بند انهار و جیولوژی و مثلا معدنیاتی گپا ماست، اگر با شوخی شروع کنیم همی هر طرف سراخ کردن که گاز بکشیم که نفت بکشیم که آخر اینطور زلزله ها میشه یا سبب نیست. استاد دیگر ما آقای زدران خوب تشریح کردن، از دست شما مردم همی زمین هم روز نداره. انجینیر صاحب چی میگن آقای نادم؟
نه واقعا خود زلزله خود عوامل مختلف داره. اولا دی خود همی خود کره زمین سه بخش است که اتمسفیر است، ستونسفیر است و لیتوسفیر است. همی قشر زمین لیتوسفیر است. ستونسفیر داخل زمین است که از مواد مذاب تشکیل شده و طبیعی که خود کره زمین است از اجزای غیر متجانس تشکیل شده. در داخل مواد آکی است، مذاب است و لغزش های سنگ های بزرگ در داخل که باعث تولید انرژی میشه و این انرژی باعث لرزش قسمت لیتوسفیر یا سطح زمین میشه. و بنابراین مهمی است که انواع زلزله مثلا شکل آتش فشانی از در بعضی کشورها در عمق زلزله یا هایپوسنترش در مرکز ابهار است که اگر مثلا درجه ریشتر اضافه داشت باشه باعث سونامی میشه. ما شما شاهد هستیم که در ژاپن حدود 20,000 نفر در آن واحد در یک روز از بین برد، مثلا در اندونزیا و مالزی و ایگپا است. اما در افغانستان هم چون یک کشور کوهستانی است ما شما شاهد زلزله های مختلف هستیم در داخل. مهم است که درجه ریشتر که مثلا 6.8 بود این زلزله اخیری که در افغانستان بود، اما متاسفانه خوشبختانه که تخریبات نداشت. ولی مثلا زلزله های بیشتر که در بخش پکتیکا و پکتیاویا بود زیاد تلفات داشت و این به این مهمی است که اندازه لغزش ها یا تعاملات سنگ ها در داخل قشر بخش استونسفیر چقدر است که اینمه قدر تأثیراتش در روی زمین است که تخریبات نشان میده. چیزایی بود که من خدمت برز رسانم.
خب یک کم کم روی مسائل دیگر میخواییم صحبت بکنیم، منتها یک موضوع یاد ماد وقتی که خرد بودیم در وقت ما مولا صاحبا داشتیم، مولا صاحبا بازی زلزله دیگر قسم تشریح میکردن. من چیم شما باید تان میایه نمیایه که میگفتن این زمین در سر شاخ گاو است او که مانده میشه از این شاخ دو شاخ زمین لول میته باز اون زلزله میشه. شما ممتون ملا هستین یعنی آقای نادم سیب؟
نظر سیب یک وقت که یادم است که هفته گریفتگی میشد مردم گوار میکشتن سر با ما آزاد میدادن که این بازه قیامت شد مثل همی واره خود در صورتی که حال مثلا خسوف و کسوف پیشبینی میکنن به فلان روز به فلان ساعت به فلان ثانیه دقیقه این مثلا تا این قدر به فلان محل آفتاب گرفته میشه یعنی محاسبات دقیق ساینسی و علم است که نشان میده. اما زلزله حال خوب شما دیدین که گالیله میگفت که زمین کروی چوره بردن که به دار بالا کنه وقتی و او میگفت که اون مردم های زمین تو خو میفهمی که تو کروی چتی خو این گپا بود ولی حال علم ثابت کرده. حال مثلا شما میبینین که از طریق ستلایت دیده میشه که کره زمین شکل گرد داره حرکت وزی انتقالی داره و داخل قشت زمین داخل زمین از چی اجار ساخته شده تا کیلومترها بر ماهایی که کار میکنه نویت زمین نشان میده. این همه که از برکت علم است نظر سید که امروز ما میتونیم که دسترسی داشته باشیم. و طوری که آقای زدران گفتن افغانستان درزای جیولوژیکی داره من یادم است نظر سید که عبدالعهد مومن فضانورد ما و شما کرفت ما چون مسئول تحقیقات فضایی افغانستان بودم و بخش تحقیقاتی به ما ارتباط داشت یک از این جمله تثبیت درزای جیولوژیکی بود به وسیله عکسایی که از کیان روان کردن و به وسیله جیولوژیای معتبر افغانستان ما تانیسیم درزا را تشخیص بکنیم که یکی بلاک پغمان است که در تا چمن میره بلاک درز ایرایود است و بخش است که تا بدخشان میره و بخشای دیگه است که سرچشمه میگیره بخش پکتیا و پکتیکا و کنار این منطقه هست. و ما خوشبختانه نظر سیب که خود ما مؤلف پروژه جیودینامیک هستم که بر روی همی درزها شبکات جیودینامیکی پلانی ارتفاعی را تأسیس کردم که پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازگیری های جیودینامیکی محتمل است و شده میتونه به شرطی که شرایط صلح باشه و دولت در رسی تحقیقات علمی سرمایه گذاری کنه و زمینه را مساعد بسازه.
تشکر. خب آقای زدران شما چیز علاوه میکنین در این ساحه برای ای که کاملا یک چیزی است که مردم باید با این زلزله آماده باشن و دولت آماده باشن؟ مثلا در ترکیه ما که تعقیب کردیم خبرها را چندین سال است که چندین صد هزار خانه که به زلزله مقاومت کردن نمیتونست اونا را نشانی کردن و از بین برده رئیستان یا از بین برده میرن و بسیار جایی را نشانی میکنن. در افغانستان این کارا استاد محترم شده نشده زدران صاحب؟
تشکر نظر صاحب. البته این سوالتون بسیار سوال مهم و اساسی است و بس اصلی موضوع هم است و فعلا نگرانی مردم هم از این ناحیه است. خود زلزله در واقع سبب تلفات نمیشه. تلفات ناشی از تخریب ساختمان‌های غیر معیاری است که سبب به وجود آمدن فاجعه در یک منطقه یا در یک ساحه مشخص میشه. دیگر در مجموع البته در سال 2012 ما کم و بیش یاد داشتم که بعضی از مقررات ساختمانی با مقررات جدید مقاومه در مقابل زلزله تعویض شد در افغانستان در سطح کابل و در سطح کشور. خب ولی موضوع اساسی ای است نظر شد که قوانین باید تطبیق شود. برای تطبیق قوانین ما نیاز به حمایت از قانون داریم و همچنان منابع مالی. متاسفانه ساختمانی که ساخته شده جریان 20 سال گذشته به شکل سرسام‌آور البته هیچ نوع کنترل وجود نداشت بلخصوص در مرکز. ما البته در سطح شهرولی کابل یک ریاست داریم به نام ریاست مجاوز ساختمان ها و همچنان یک ریاست داریم به نام ریاست کنترل ساختمان های اساسی. خب ریاست مجاوز ساختمان ها وظیفه اساسی از اونا دری بود که باید هر آن ساختمانی که به هر تعداد طبقات ایجاد میشد ساخته میشد باید تمام نقشه مسلکی و ساختمانی از او رو تحت نظارت قرار میدادند. بعدا پس از ارزیابی و تایید نهایی اجازه اعمار ساختمان داده میشد. متاسفانه که ریاست البته مثل سایر ادارات دولتی مکمل با فساد آلوده بود و ساختمانهایی که ایجاد میشد طبعا نقشایشان اگر از اینجا تیر هم میشد صرف امور رسمیات را در بر میگرفت و در کنار از ریاست کنترل ساختمانهای اساسی مکلف بود تا از اعمار ساختمان ها در ساحه البته نظارت کنه. در این قسمت نواحی تمام ادارات زیرفت شاروالی مسئولیت داشتن، ولی من تا جایی که میفهمم بیشتر از 90% ساختمان هایی که ساخته شده نقشه از اونا به شکل تیپیک استفاده شده. حتی در جای من بیاد دارم که در نزدیکی خانه ما در پروژه تیمنی یک ساختمان 6 طبقه اعمار شد. پس از این چون کاربار ساخت و ساز بسیار به شکل خوبش تا سال گذشته روان بود، اما مالک خانه دید که طبقات که فعلا زیر کار است به گراو به کراو میره پیش از پیش، ادعای داد که 4 طبقه دیگه هم باید روزی ماشه با اونمو نقشه 6 منزله. اینا رو شما فکر کنید، نظر سید به اینجا نایه میام از حق خدا میگرفت، شعوزه میام از حق خدا میگرفت، هیچ کس احساس مسئولیت نمیکرد و طبعا تاوان زیر مردم بیچاره میپردازه که خدا نخواسته کدام زلزله دیگه در کابل اگر شود. و مثل از اکثر ساختمان هایی که ایمار شده طبعا غیر معیاری است. در اطراف باز موضوع کاملا متفاوت است. در اطراف ها هرچند ساختمان ها به این پیمانه با این وسط و با این بلندی ایمار نشده، ولی در اطراف ها بنابر نبود امکانات بیشتر ساختمان هایی که بالخصوص مثلا در مناطق خوست، پکتیا و پکتیکا تای زلزله اخیر تخریب شدند، این ساختمان ها البته بیشتر ساختمان هایی بودن که از سنگ کوهی و هم سنگ های به اصطلاح لشن و همچنان مواد خاکی ساخته شدن که منحش چسباننده استفاده شدن. خب بیشتر مردم چرا به این مواد اتکا میکنن در ولایت؟ بخاطر که این مواد از نقطه نظر عایق بودن حرارت در موسم سرد زمستان بسیار مفید است، ولی چون چسبش لازم بین عناصر ساختمانی به وجود نمی و طبعا وزن بسیار زیاد بلند ساختمانی و باعث میشه که در اثر اندکترین تکان و لرزه زلزله یا از هم بپاشه و بالاخره سبب به وجود آمدن فاجعه شد. کو البته اطراف ها بازی مشکل دارن، ولی در مجموع متاسفانه مشکل در پیمانی بسیار وسیع هست جناب نظر سید و راه حل واحد هم وجود نداره. اگر قرار باشه که ساختمان ها دوباره ریتروفیت یا مستحکم کاری شود، این هزینه بسیار بلند نیاز داره. من یک گزارش از چند روز پیش خواندم، همی زلزله اخیر که بر ترکیه صورت گرفت بر اساس برآورد که اونا دارن بر مقاوم سازی ساختمان هایی که فعلا تثبیت شده که وا در مقابل زلزله بعدی مقاومت ندارن، تقریبا 450 میلیارد دلار تخمین زده شده که البته ای از توانایی اقتصاد یک کشور بوا مثل ترکیه بسیار بالاست و در افغانستان طبعا اگر او مقیاس اقتصاد ما مقایسه کنیم به مراتب موضوع فاجعه بار است. دیگه متاسفانه رای حل وجود نداره، باید بیشتر تاثیر روی ساختمان های بعضی شود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
آقای نادم، مسئله زلزله را به هر حال کارش چی تقدیر الهی باشه یا چی قسمی که در زمین هست اوتر است جلوش گرفتن نمیتونیم، خیلی پس چی باید شوه؟ خیلی چاره باید سنجیده شوه که پیش از پیش چی باید شوه که وقتی که زلزله میشه انسان ها از او ضرر نبینه، خانه چپه نشه. و میگن که بزرگترین تجربه را ژاپن داره، برای که ژاپن تمام روز زلزله است، میگن در اونجا زلزله خیز است، یعنی از او خاطر به اونجا بسیار زلزله های قوی هم میگن میشه 8 تا 8 درجه را به خیال میشه یگان وقت، یعنی از او که در بالاش خبر ندارم خب منتها هفت و ترا تمام روز زمین لرزه در اونجا میگن هست. از او خاطر خانه را قسم ساختن، ما در تلویزیون ها دیدیم وقتی که در ترکیه زلزله شد اونجا را نشان دادن که خانه را قسم جور کردن که سر تایر واری است، اگه زلزله شور میخوره و زمین تعمیرم که زمین یک جایی شور میخوره هیچ چپر من نمیشه، هیچ شور نمیخوره، آب از آب تکان نمیخوره. و اینال یعنی چاره های اساسی باید شود، یعنی یک به یک سیاست ملی باید تبدیل شود به گفته بعض متخصصین ما، یعنی وقتی که مشکل تثبیت میشن چارهشان باید شود. چی میگن آقای نادم؟
شما درست میفارید. ما یادم است که درس که میخوندیم به اصطلاح جدوزی تطبیقی برای ساختمان بود که امی مسائل ژاپن داده میشد که در بین هر منزل به اصطلاح یک شکل گلبرینگ ماره، گلبرینگ های قوی مانده میشه که وقتی که زلزله میشه مثلا یک طبقه که به یک طرف حرکت میکنه، طبقه بالا و طرف مقابلش، یعنی امیت تا بالا طبقات بالا اصلا احساس زلزله نمیکنن و طبقات پایین می احساس میکنن که زلزله شد. این دیگه علم و تکنولوژی به مو سطح رسیده. این دولت هایی را که واقعا متعهد به منافع ملی هستن، صادق هستن، وای می کار میکنن. متاسفانه در افغانستان شما ببینین که غیر از تعمیر سینمای پامیر 14 منزله است، تعمیر وزارت مخابرات و کانتیننتال که معیاری است، بسیار سر زحمت کشیده شده و به مو درجه مقاومت زیاد به مقابل شاید تا 12 درجه هم در نظر گرفته شده باشه، ولی یا 9 درجه یا بلندتر از او. ولی متاسفانه تمام ادمی تعمیراتی که بعد از او در افغانستان ساخته شده به اساس رشوت و به اساس ایگپا، یعنی یا فقط نقشه ها را تیپ کردن، کنترل وجود نداشته، چوهای سیپتیک در زیر ساخته شده که یا همه گیش هم آب آلوده میکنه، هم سر قشر زمین تاثیر میکنه، مندازم متاسفانه. و دیگه دولت مثلا در ایسی ادارات استاندارد، در ایسی واردات مواد ساختمانی و سمنت و همچنان کنترل فابریکای که سیخ گل تولید میکنه سمی در داخل افغانستان، یا کل باید زیر مراقبت باشه جدی که امو استانداردی که یک انجینر ساختمان تعمیر دیزاین میکنه مطابق به این استاندارد هاست، که اگر استاندارد ها نباشه این بنام در آینده خطرات متوجه میسازه و ضررش طبیعی که مردم عادی که در این ساختمان ها زندگی میکنن می دیگه. و در ایسی ساختمان نظر صاحب که قبل از این که انجینر ساختمان دیزاین میکنه طبیعی که بخش جیولوژی باید فعال باشه که به خاک به لابراتوار میبرن، مقاومت میسنجن، به تعداد طبقاتی که ساخته میشه طبیعی که خود تعداد به مورد هم دیزاین میشه به نوعی بریت و نویت و چی. و من فکر میکنم که با افغانستان خصوصا با کابل ایجاب یک قدر بلند منزله نمیکنه که ما شرایطی که افغانستان زلزله خیز هم است ما این رقم تعمیرهای بلند داشته باشیم، چون مسئله تجارت بوده و تجارتی ساختن از واسه به استاندارد و به ضرورت فکر نشده. تشکر.
بله تشکر. خب آقای زدران، خب نظر به مقایسه با ژاپن فکر میکنم به افغانستان اونقدر چی نمیشه، بس مطابقت نداره، برای از اینکه در ژاپن نفوذ زیاد و زمین ها کم و جزیره جزیره هستن و از این قبیل مسائل، منطقه افغانستان یک سایه وسیع داره. به نظر شما بهتر نیست در قدم اول جایای تثبیت شوه که در اوج امو خطای چی فای میگن خطای زلزله از اونجا تیر نشده باشه، یعنی چیزا که علمی شما تشریح میکنین امو جایست، یعنی سر زلزله خطای زلزله نباشه، او رو تثبیت کنن اول. این کار که باید شوه خب که پیسه ندارین که کلان کلان کارا کنین، خب این رو خب شاید شوه، یعنی علمای ما شما دانشمندای ما شما هستن حداقل با مصرف کمتر جاهای که زلزله هست او اول تثبیت شود، در اونجا به هیچ شکل اجازه نتن که در اونجا خانه آباد شود یا سرک آباد شود یا تعمیر آباد شود. چی میگین زدران صاحب؟
تشکر. جناب نظر صاحب، اگر به نقشه های سیسمیکی افغانستان دیده شود، ما به وضاحت میبینیم که ساحات شرقی، جنوب شرقی، شمال و حتی شمال شرقی ولایتی که در اینجا هستن یا کلش در معرض زلزله ها قرار دارن، یعنی تر یک ناحیه واحد را در این ساحات ما پیدا نمیتونیم که از ناحیه زلزله متضرر نباشد، چی در حال و یا چی هم در آینده. اگر ما خود محدود به این بسازیم که از خطوط شکستگی یا خطوط زلزله ما دور بریم، خب مشکل است، چون افغانستان در مجموع یک کشور زلزله خیز است، بلخصوص همین ساحات را که قبلا ما یادآور شدم. تنها او ساختمانهای حیاتی که قرار است آباد شوند اونا باید روی شکستگی ها آباد نشن، اما در اطراف شکستگی ها ما میتونیم ساختمانهای مقاوم آباد کنیم با مقاومت معیاری که طبعا در مقابل از زلزله ها مقاومت داشته باشه. ما اخیرا دیدیم بعضی از ساختمان ها را در ترکیه که همچنان ثابت و پابرجا باقی هستند در حال که ساختمان های مجاورش هم تخریب شدن. پس ما اگر خود به این محدود نسازیم این بهتر است، ولی باید روی یک روی کرده جامع و مقررات ساختمانی کار صورت بگیره. خب قبلا ما گفتم که مقررات وجود داره، مهم است که تطبیق شود. در این مقررات ساختمانی تمام مسائل ساختمان از تهداب گرفته تا سوپر استرکچر، نوعیت خاک ساحات، خود کتگوری بندی ساختمان ها، انواع مطالبات ساختمانی همه ذکر است. مهم است که ما واره بتانیم تطبیق کنیم. دیگه به نظر ما میتانیم از ساختمان های بسیار بلند منزل جلال گیری کنیم، به ساختمان های که تعداد متوسط منزل است لاپن منزل اکتفا کنیم، که البته ای هم در جلوگیری از تلفات بسیار مؤثر واقع شده میتونه، بخصوص ساحات مثل کابل. اگر ما به تاریخ زلزله کابل یک بار نظر پرتیم، در سال 1505 میلادی زمان بابر یک زلزله بسیار قوی شد در کابل، که البته مرکزش در پغمان تثبیت شده بود و این به امتداد شکستگی چمن بود که لا پغمان و او طرف تا سمت شمال ادامه داره. این زلزله البته گفته میشه که تا 40 روز دوام کرد پس لرزه هایش، و تقریبا شهر کابل کاملا و ویرانه تبدیل کرده و تا آب از زمین فوران کرد. پس این زلزله امکان داره که دوباره هم با مو ریترن پریود یا دور برگشت خود تکرار شد، ولی متاسفانه که در قسمت نشده کار. و مو شکل که میمان محترم شما ذکر کردن، ما یک تحقیق اما جانبه از شکستگی های زلزلهی در کشور نداریم که تا چیه ببینیم که آیا شکستگی ها فعال است، در حال حرکت است، انرژی ذخیره شده و یک احتمال وقوع زلزله بعدی در کدام مگنیتود و در کدام ساحه بیشتر است. دیگر به نظر من حاکمیت فعلی و نظام فعلی نمیفهم تا چی در اولویت کاری خودی موضوع را قرار خواهد داده باشن و یایی که ظرفیت ها موجود باشه که روی یک مقرره جامع و تطبیق از کار شوند.
بله، تشکر، زنده باشین شنونده محترم. اگر شما هم خواسته باشین امیال وقتش از تلفن کنین، بخیل ماه مبارک رمضان از کلگی در افتار رسید به این موضوع علاقه نگرفتن، و یکی هم موضوعی مشکل ارتباطات است، تلفونا کنترل میشه، واتساپ کنترل میشه، بخیل خیر باشه. ما شما صحبتها را ادامه میتیم. نادم صاحب، یکی هم مثلا در ترکیه که ما از نزدیک تعقیب کردیم، چند موضوع جالب از اونجا شنیدیم که شاید به مردم افغانستان خالی از چی نباشه مفاد، و ایست که مثلا میگه دو نوع آهن هم مثلا استفاده میشد. یک نوع آهن است، میگه که آهنی که از آهن جور شده، یعنی از معدن آهن گرفته شده، او آهن است که نه از آهن آهن شده. منتها یک نوع آهن دیگه است، آهنای کنه را ذوب میکنن و گردوردش میکنن، باز از او یک آهن جور میکنن. میگن ای امتا تفاوت داره در ساختمان خانه. اینا مثلا میگن کسایی که در اونجا در تعمیرات شرکت های تعمیر دادن اونا کار کردن، اونا میگن مثلا از موادی که قرار داد کردن و مثلا فریبکاری کردن، یعنی فسادی داری کردن، هر چی که کردن، از سمنت زدن، از مثلا چونه زدن، مثلا از ریگ زدن. مثلا میگن قدغن است در ترکیه که ریگ دریا باید استفاده نشه، اگر ریگ دریا استفاده شوه او امو سمنت ها صحیح کار نمیکنه. اینطور یک چیزایی بوده، از او خاطر اگر مقرری را هم صحیح کنترل نشه، اینمی حال است، اینمی اول می چندین صد نفر فعلا کسایی که در ساختمانی بودن کلش حال دستگیر شدن، تحقیقات میشه امو که امو موادی که گفته امتر استفاده شده یا نشده. از او خاطر این موضوعات چطور کنترل خواهد شد؟ این موضوعات در افغانستان چطور خواهد شد؟ چی نوع آهن استفاده باید شوه، چی نوع مثلا سمنت، چی نوع ریگ، از این قبیل مسائل هم یک مشکل عمده است. بخیر آقای نادم.
بله کاملا شما درست میفرمایید. این است که امی خود سمنت که تیار میشه در بخش از این در ترکیب از این مگنیزیم است، در بخش در ترکیب از این براده آهن، اگر شه امی میدای آهن که امی خود سمنت گد میکنن، خود امی خاک سمنت که ساخته میشه، برای از این که امی استاندارد سمیت که مارک 400 یا مارک 500 یا یک مارکا که هسته به اساس امی اندازه اینمی اجزایش است که در روی اضافه میشه و باعث بلندگوردن مقاومت یا کیفیت خود از سمیت میشه، که این ایجاب از این میکنه که باید در کشورها لابراتوارها فعال باشه که مثلا امی استانداردها باید چک بکنه که امی سمیت امی مارکی که وارد میشه این مارک دار نداره. یا مثلا پیشتر شما لطف کردین راجع به سیخ گل گفتین، سیخ گل واقعا او سیخ گل او سیخ گلی که راستن از امو آهنی که از معدن میایه و خالص است، تا ای آهن کنایی که مثلا یا دوباره ذوب میشه یا مثلا خود تمیز که تصفیه میشه بعد از اینکه دوباره، یا باید که چکشه بعد از اینکه اگر اون استاندارد نداشته باشه. ما پیشتر هم خدمت برز سنجام که انجینر صاحبای ساختمان اینا خو محاسبه خود به اساس استاندارد میکنن، مثلا که چند طبقه باید تعمیر باشه، سیخ گلش کدام نو باشه، 18 میلی باشه، 24 میلی باشه، نظر به زخامتی که هسته به صلاح سیخای گل ورخوی رقم محاسبه میکنن، سمیتش مارک 400 باشه، 500 با 500 حکومت برای بخشای بحری استفاده میشه و این چیزه. از اون واسه ضرورت است که دولت ها خصوصا در افغانستان ادارات استاندارد باید فعال باشه و ادارات استاندارد از هر نگاه باید چک بکنمی و در این که شاروالی هایی که اجازه تعمیرات میده اینا باید که نقشه ها را مکمل ببینن، مثلا کنترل ساختمان باید چک بکنه که آیا همی موادی که استفاده میکنه اون مواد به اصطلاح استاندارد است نیست، آیا ضرورت است من این خاکی که به سرشی تعمیر جار میکنه در منطقی که جار میکنه چند طبقه اجازه است، اینا کلش حرفای است که باید در نظر گرفته شود. نظر است.
بله بسیار زیاد تشکر. قابل توجه شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه را که اکنون میشنوید تکرار برنامه ایست که قبلا به شکل مستقیم و زنده نشر شده است، بنابراین لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید، زیرا برنامه به شکل تکراری آن نشر می شود. زادران صاحب محترم، شنونده ها تماس نمیگیرن یا گرفتن نمیتونن، از طریق واتساپ هم میتونن زنگ بزن، خود تا وقت ما شما صحبت ها رو ادامه میتیم. در مورد از این که مردم آگاهی کامل داشته باشه چی کارا باید شوه، برای از این که قبل از این که تعمیرات درست شوه و قبل از این که قانون درست شوه و قبل از این که دولت سرمایه گذاری کنه، اگه زلزله خو استاد نمیشه، اگر آمد میاید اگر مثلا بعض آگاهی ها رو ما داشتیم، مثلا ما یک قسمت اینجا همکار ما پرند کرده برم دادن، میگن در حالی که ساختمان ها در حال لرزیدن است سعی نکنید که از آن خارج شوید، چرا که امکان سقوط اشیا و آسیب های ناخواسته وجود دارد. با مثلا توصیه میکنن میگه بزیر میز بروید، با یک دست محکمان را بگیرید و با دست دیگر اثر خود محافظت کنید، هم سر خود محکم بگیرید و همونجا خود محکم بگیرید. میگن از این قبیل مسائل. مثلا باز چیزای جالبه میگن، میگن اگر میز در نزدیکی نیست در کنار یا کنج دیوار مرکزی خانه در موقعیت نیمه نشسته قرار بگیرید و با دستانتان از سر خود محافظت کنید، یا می توانید لای چارچوب در قرار بگیرد. خب این چیزایی است که بخیالم به شکل تعمیرات مدرن است، منتها در خانه‌های گلی در گمزها در انخو یا آقچه اینجا رو دیدین زیب گمزه است، اگر او خطا بخوره خود که ند میز است و ند چوکی در کجا آدم محکم بگیره زیب. این چیزها رو چی میگن، چطور آگاهی مردم است بالا ببرن، یعنی کل اداره باید کار بکنه، هر کس وظیفه خود باید بکنه، ما چی میشه کارا نمیشه. استادان محترم شما این گبار درس دادین ندادین به مردم؟
ما شنیدم سوالتان کاملا شنیدم. ما خو وقتی که تدریس میکردیم ما همه چیز را در نظر میگرفتیم و در قانون و مقررات هم وجود داره، ولی همون رقم که قبلا گفتم مهم است که تطبیق شود. درست خب آنچه مردم میتونن در حد توان خود و نظر به اون ساختمان هایی که فعلا در اون موجود است زندگی میکنن، حالا نمیشه یک کس از ساختمان بیرون شود یا یک ساختمان خود دوباره تخریب کنه یا یک ترک منزل کنه، ناگزیر از اون ساختمان باید زندگی کنه. اینال در جریان زلزله و قبل از زلزله و بعد از زلزله یک سلسله اقدامات ما میتونیم ریتش بگیریم تا یک کس صدمات و تلفات وارده تا حد امکان جلوگیری کرده بتانیم. خب قبل از زلزله چی باید کرد؟ خب معمولا ما عادت داریم که در منازل خود الماری می باشه میمانیم و بالاخره بالای الماری بعضی وسایل سنگین دیگر تا حد امکان کوشش کنیم که الماری ها با دیوار محکم باشه، چون در جریان زلزله اگر یک ساختمان تخریب نشه بیشتر هم جراحت ها و صدمات ناشی از افتیدن امی لوازم بالاست که آویزان است، البته از این میشه پس بهتر است که از گذاشتن اشیایی که در جریان زلزله ممکن بیفتن در بالا در بالای سر جلوگیری کنیم. همیشه با خود یک منبع چراغ روشنایی داشته باشیم، چون در جریان زلزله وقتی که زلزله صورت میگیره به شکل اوتومات یا نیمه اوتومات سیستم‌های برق از دستگاه مرکزی قطع میشه. به او خاطر ما همیشه یک منبع روشنایی اگر با خود داشته باشیم. در جریان شب بسیار مهم است، چون به عجله برمیخیزیم ممکن است که زلزله ختم شود ولی ما با دیوال تصادم کنیم یا با دروازه. پس خوب است که از این آیه یک منبع روشنایی با خود داشته باشیم. دروازه اتاق ها از نگاه ساختمانی باید همیشه به طرف بیرون باز شوند. هرگاه دروازه به داخل باز میشه و همه کی کوشش میکنن که از دروازه بیرون شوند، این خود باعث میشه که هم دروازه بسته شود و هم داخل اتاق مانیم. ضمناً ما باید آشنایی با کمک های اولیه داشته باشیم، یعنی من هیچ یک فرد مسئول در فامیل ما با کمک های اولیه آشنایی داشته باشیم. اگر به کس آسیب سطحی میرسه ما بتانیم که به موقع به اونا رسیدگی کنیم. همچنان در بیرون از ساختمان یک محل تجمع مناسب ما باید همیشه در نظر داشته باشیم. وقتی که از زلزله بیرون میشیم در محل ساختمان، در بیرون از ساختمان باید همه جمع شیم تا خدای نخواسته اگر ساختمان تخریب میشه تعداد افراد بر ما معلوم باشه که کی نیست، کی داخل مانده و کیا در بیرون هستن. خب در جریان زلزله چی باید کرد؟ معمولا خود زلزله یک پدیده ترسناک است و این باعث میشه که سر صدا بلند شد و بالخصوص از خانما و اطفال. ما باید من حیث کلان فامیل از غالمغال و آشفتگی جلوگیری کنیم. بسیار براحتی البته کوشش کنیم که از ساختمان بیرون شیم، و هم از ساختمانی که میفهمیم بتانیم بیرون شیم، مثلا یک منزل اگر باشه. اگر ما در یک ساختمان چند طبقه باشیم بهتر است که ما در اتاق خود زیر یک میز جای بجای شیم، یا حداقل در جای باشیم که صدمه به سر ما نرسد. خب در قدم دوم باید اطفال و افراد را که ضعیف است کمک کنیم، از لفت استفاده نکنیم. همچنان یک تعداد در انگام زلزله از برنده ها خود به بیرون پرتاب میکنن. خب زلزله ختم میشه، هیچ نوع مشکل به ساختمان ایجاد نمیکنه، ولی نفر یا پایش میده میشه یا دستش که به یک معضله دائمی به او مبدل میشه. و پس از زلزله معمولا باید کوشش شده که دفتا ما به داخل ساختمان نریم، چون امکان داره که ساختمان نیمه تخریب باشه یا که چیز از بالا بفته. یک نفر که در بین نسبت به دیگر بیدارتر است باید او از ساختمان مراقبت کنه تا اگر کدام درز یا شکستگی باشه از داخل شدن افراد بعدی جلوگیری شود. همچنان جریان برق، آب و گازی مسئله هم باید قطع شود که بیشتر به خانه هستی البته این موضوع موجود است و در صورت امکان اگر همسایه ها با ما نیاز داشته باشن میشه که به کمک از اینا هم بشتابیم. خوب این مسئله است که من مختصر بر شما معلومات دادم.
بله تشکر، زنده باشین. خب استاد نادم، شما در مورد تدابیر چی چیزا گفتنی دارین؟ از تجربتون در افغانستان سابق چی میشد، حال چی شد؟ مخصوصا در اطراف و اکناف افغانستان که در اونجا تعمیرهای بلند نیست، خانهای گلیست، در اونجا چی باید شود؟ یک نظر خاص دارین؟ یعنی معلومات داده میتونین به شنونده یا نی؟
بله، حالا مثلا شما به کابل ببینین، بلاکایی که در مکریان ها ساخته شد، مکریان اول 2-3-4، شما اگر متوجه باشین عظمی 6 منزل است و بلاک ها طور ساخته شده که یک بلاک فاصله با دیگر بلاک به اندازه ارتفاع بلاک است که هم به خاطر مسئله افته و هم مسائل دیگر در نظر گرفتن. یعنی یار بعد در اطراف و اکناف شما میفهمین که بر اندازه که وزن تعمیر زیاد باشه با مو اندازه تاثیرات منفی زلزله بالای زیادتر است، تخریبات زیادتر می باشه. هر اندازه که وزن تعمیر کمتر باشه با مو اندازه تخریبات کمتر است. در اطراف هم چون امکانات مردم به مو اندازه اطراف است، اینا باید که زیادتر کوشش شده که از چوب استفاده شد. شما در این کشورهای اروپایی میبینید که اکثر ساختمان ها زیادتر از چوب کار میگیرند که به اصطلاح وزن تعمیر ها را کمتر نشان بده به خاطر مسائل مختلف، به خاطر زلزله هم اگر باشه که تاثیراتش کمتر باشه. خود در افغانستان ما یک خوشبختی است که نمی خاک ما و شما مساعد برای پخت و پز چیز خشتای پخته زیاد مساعد است، نمی خاک ما و شما. یعنی خشت پخته بسیار از خوبی های خوب داره که در زمستان گرم است، در تابستان سرد است، مقاومتش خوب است. و من در اطراف ما و شما خانه های گنبدی داریم و خانه های گنبدی طوری از سابق از تاریخ افغانستان نشان داده که بسیار یک شکل خوبش اینا همین خشتا بافته میشه که یعنی مقاومت داره مقابل هر حوادثی که میایه، این خانه مقاومت داره. یعنی همین برای مردم خصوصا در اطراف و اکثرا خانه یک منزله است و خانه دو منزله کمتر دیده میشه، یعنی بهترین راه برای نجات و برای چیز همی است. اما در شهرها کوششه که دولت اجازه از پنج منزل و اینا زیادتر داده نشه، ضرورت همچین نیست که به افغانستان باشی. خود در این 20 سال خود یک شکل مسابقه واری بود که نه فساد زیاد بود و اساس فساد هر کس میرفت پول میداد، اوزه پول خود میگرفت و شالولی پول خود میگرفت، خلاص اجازه میداد هر اندازه که بالا میکرفت برو بدون از اینکه کنترل ساختمان ها وظیفه خود اجرا کرده باشه یا یه نقشه ها ویزیت شده باشه به شکلش که باید میشد. متاسفانه دیگه این چیزا ضرورت است که باید دیگه دولت باید توجه خود رو سر کانالیزاسیون بکنه، برای اینکه همین چاهای سپتیکی که همین تعمیرها داره این در آینده بالای قشت زمین بسیار تاثیرات منفی داره و این باعث پونیدگی و نشست قشت زمین میشه و این باید یک کانالیزاسیون های تیار بکنه که تمام آبروها از این تعمیرات به مسیر معین باید که سوق ده و اگر بتانن که مثل کشورهای مختلف که در ریسایکل از اینا ریسایکل شه آب دوباره پس هم با کمبود آب مواجه نمیشه و هم از مواد فاضله مواد مثلا کود کیمیایی و دیگره ساخته شده میتونه که به صاحب زراعت از استفاده شه. یعنی هم امکانات است که اگر هم به پول میشه و به امکانات میشه که دولت ها اگر بدی پلانگذاری کنه. اما در ایسی نظر سید در ایسی زلزله اینا ضروریت از ما در افغانستان ما بیشترم گفتم ده که ما به نام پروژه تکنوگین در سطح کابل داشتیم که شبکات ما از پالوی وزارت معدن که اداره جزئی کارتوگرافی بود و نقاط ارتفاعی داشتیم شروع شده بود میرفت تا از می 18 منزله تیر میشد تا به سینمای پامیر میرفت جاده میوند تا به شاهشهید و تا به کارتنو دیگه خط ما میرفت تا چیزتون خط دیگه تا دارلمان خط دیگه تا خرقه خط دیگه تا خیخانه خط دیگه میرفت تا به پلچرخی تا به تعمیرات خارج‌سازی تا کل شبکه بود که هر شش ماه انجینرها اندازه‌گیری میکردن و برای دولت اطمینان میدادن که اگر تغییرات غیر متجانس باشه خطرات است که پیشبینی میشد که قشر زمین تا میره یا مشکلات ایجاد میشه. این ضرورت است که اینمی پروژه که فعلا وجود داره در کارتوگرافی داره جزئی کارتوگرافی حالا به شکل ریاست است ایره پس دوباره عملی کنند و همچنان پروژه دینامیک در سطح کشور است که این سر درزای جیولوژیکی پروژه های جیولوژیکی ساخته شده که پیشبینی علائم زلزله ممکن است ایره باید عملی بسازند. این پروژه کاملا در امو اداره موجود است که دولت متوجه شه و از اینا استفاده کنه.
بله زدران صاحب، ما در افغانستان باید ما که خورد بودیم، یعنی در اون وقتا خانه در اطراف اکناف که جور میشت خانه گلی گمبت دار و ایتکپا در اون وقت استاد میفتن باز آخرم استاد که میدیم آخر نه مکتب هم نخونده فاکولت هم نیده، یعنی خود به خود استاد شده بوده. یعنی در افغانستان به کسایی که در این خانه سازی اینا کار بکنه اینا حتما باید کنترل داشته باشن، یک دیپلوم خوب باید داشته باشن، یا فرق نمیکنه هر کس که یاد گرفت از بابه خودمو می کارا را ادامه داده میتونه، یا چطور استاد زدران چی فکر میکنید این مورد؟
البته وقتی که ما مسلک خود میبینیم بازی ساختمانایی که تطبیق میشه بسیار آدم مایوس میشه که یعنی در این کشوری که چقدر ظرفیت ها ایجاد شد مقصفانه در 20 سال آینده از ظرفیت ها استفاده نشد و شاروالی در دست افراد افتید که بالاخره با فساد کامل آغشته شده بودن. و در این قسمت همی استاد که شما نام بردین که بیشتر یاره برام تیکردار ساختمان یاد میکنن یا با استفاده از همون نقشه های دست داشتهشان که مطابق به قالب که دارن نقشه عیار میسازن و ساختمان میسازن با ذهنیت اونا تصمیم میگیرن تا ساختمان رو بسازن صرف نظر از اینکه ابعاد پایه، گادر، تهداب تا چیت باشه، یعنی همه ابعاد ساختمانی رو اونا محدود به خود قالبای موجود خود اتمام میکردن و کیفیت ساختمان خود در جایش بگذارین. ما وقتی که نظر سه بس ایجاد یک ساختمان بس میکنیم به دو مرحله مهم میشه که ما رو تقسیم بندی کنیم. یکی دیزاین ساختمان است و دیگه تطبیق ساختمان. دیزاین ساختمان ممکن که نقشه ها با تمام معیارها آماده شد، ولی وقتی که ما تطبیق میکنیم در اینجا کار اساسی ما آغاز میشه که از کیفیت ساختمان باید اطمینان کامل حاصل کنیم، چی مواد ساختمانی باشد، چی مدت ساختمان باشه، و به این شکل. حتی ما شاهد هستیم که در موسم سرد زمستان در ماه جدی که آب یخ میزد در کوچه ما، یک ساختمان سه طبقه ایماش ظرف دو ماه. شما فکر کنید که در یک حالت هیچ اجازه نیست که یک ساختمان آن کنکریتی ایماش ها. پس هیچ نوع قوانین ساختمانی متاسفانه در نظر گرفته نشده در این ساختمان هایی که ایماش شده. ممکن در بین از او بعض استثناءات وجود داشته باشه، اما در مجموع به شکل سرسام‌آور ایمار شده. و اگر قرار باشه که دولت اینا را ارزیابی کنه، باید از هر کدام از یا سمپل گرفته شد و نمونه گرفته شد و نقشه های ساختمانی از یا دوباره ویزا شد و بعد تصمیم گرفته شد. خب این البته در محدوده توان یک دولت مقتدر است که در حال حاضر فعلا ما بسیار مشکلات ابتدایی را داریم، چی رسده ای که ما دوباره ساختمان های فعلی خود دوباره کنترل کنیم. و اگر اجازه تان باشه یک موضوع مهم دیگر ما راجع به زلزله اضافه کنم. یک من چند نوشته هم در فیسبوک خود کردم. خب یک بار که زلزله پکتیا و پکتیکا و خوست شده که اون طرف آوازها برپا شد که گویا آزمایشات اتمی پاکستان در پس پرده است و همچه مسائل باعث شده که زلزله، که البته من در قسمت تحقیق کامل انجام دادم و حدودا دو صفحه نوشته کردم با رفرنس ها، هیچ نوع آزمایشات پس پرده وجود نداشت. با این زلزله با گزارش اداره جیولوژی و زمینشناسی امریکا و همچنان اتحادیه اروپا تایید شد با مرکز زلزله شناسی اروپا که مراکز از این زلزله ها در 10 کیلومتری سطح زمین بود و اینا منابع طبیعی داشتن، هیچ نوع آزمایشات اتمی در بین نبود. بعد از این پس از اینکه زلزله ترکیه البته واقع شد، دوباره بین مردم تشویش پیدا شد که گویا در افغانستان هم زلزله میشه، هم تو یک پیشبینی نادرست سبب شد که بر مردم بیشتر تشویش خلق کنه. که ما برای آگاهی هموطنان عزیز خود همه قیم میخواییم بگویم که پیشگویی دقیق زلزله امکان نداره. تا حالا علم قادر به این نشده که از پیشگویی محل دقیق، زمان دقیق و مگنیتود یا قدرت دقیق زلزله پیشگویی کنه. ولی با در نظر داشت شکستگی های زلزلهی و هانچه در گذشته واقع شده، ما یک احتمال میتیم که تای اینی مدت جیولوژیکی یا تای چند صد سال آینده یا 50 سال آینده یا 100 سال یا 500 سال ممکن که یک زلزله مشابه با زلزله قبلی باوجود بیاید. و ای از اثر تصویر برداری های دوامدار شکستگی های زلزله ایست که اونا دیگه از حرکت باز ماندن و طبعا انرژی ذخیره شدن میره با گذشت زمان. که یک موضوع تخنیکی سوالی همه که باید گفته شد که زلزله قابل پیشبینی نیست و همچنان پس لرزه هایی که داره. مثلا زلزله چند شب قبل که شد، نیم قابل به من کس از دوستا پیام روان کرد که نیم از مردم ها بیرون نستند، در ساختمان داخل نمیشند، میگن دوباره زلزله میشه. این به خاطر که یک صفحه فیسبوکی گفته بود که پس لرزه های از این هم آمدنی، در حال که هیچ نوع پس لرزه قابل پیشبینی نیست و اگر باشه هم با قدرت و شدت کمتر است. به این خاطر هموطنان ما باید هیچ نوع نگرانی نداشته باشند.
بله خب انجینر صاحب نادم، یکم به اطراف همسایه افغانستان اگر یک نظر بیندازیم، اونجا زلزله خیز است به خیالم، طرف ایران هم مترس و طرف ترکمنستان. حالا میبینم که زمین لرزه 1948 اشخابات یکی از بزرگترین آفات طبیعی گفته میشه، میگن تقریبا در حدود کم از کم 100,000 نفر در اشخابات میگن تلفات جانی داشت و نظر به بعض روایت ها 148,000 اطرا گفته میشه در 1948 شده بود. منطقه جای جالبش ایست که امو زلزله خبراش پوت شد، یعنی خبراش پوت شد و دنیا میخواست کمک کنه. مثلا امریکا اونا رو تثبیت کرده بودن کلش که در 1947 هم تو یک زلزله کلان شد، کل دنیا دست کمک دراز کردن. منطقه شوروی نخواست که کم بیایه، گویا میگن که پنهان کرد، گفتن ما خودمون قدرت ازیر داریم کمک بکنیم. مثلا میگن که 98 هزار نفر کشته شده و تقریبا 10 هزار نفر هم زخمی شده بوده. ده بسیار یک آفت مشهور است 1948. حال در افغانستان تمام زلزله ها همونطور که باید شاید باشه راپور داده میشه، یعنی خبر داده میشه از اطراف اکناف افغانستان، یا بسیاری مسائل پنهان میشه و از اینکه در کل جای خبرنگارا نیست، حالا یعنی این خبرهای دقیق بسیار زیاد مهم نیست از نقطه نظر شما آقای نادم؟
واقعا در 1948 واقعا در ترکمنستان بسیار تلفات بود و همچنان در 1966 در ازبکستان یک زلزله بسیار شدید شد که مکمل تاشکند و ایران شد. پس هم یک اشار کردن از سر تا سر شوروی که باز تاشکند، پس دوباره از سر آباد کردن. این زلزله در اطراف افغانستان شده، در ایران خونه متواتر شما ببینید زلزله در متاسفانه که یا بگیم خوشبختانه که یعنی کشورهای ما عموماً کشورهای کوهستانی هستند، یعنی کشورهای زلزله خیز هستند که می در بخش استنوسفیر یا عمق زمین یعنی موادی وجود داره که مثلا انرژی تولید میکنه و بالاخره به اساس انرژی که جمع میشه باعث بروز زلزله میشه. در افغانستان متاسفانه که نه او ما مراکز زلزله سنج داریم، نه ما او امکانات داریم و نه هم کس میفهم، ولی چلی اقمار مصنوعی اینا تثبیت میشه. شما مثلا دیدین که همین زلزله اخیری که در افغانستان شد حتی میگفتن 7.8 درجه ریشتر است، باز جرمنی اعلان کرد که نه 6.8 است، چون یا میتونن به وسیله ستالایدهای خود انمی زلزله ها را ثبت بکنن، اینا را بتونن که تثبیت بکنن. از او واسطه حال فکر نکنم نظر صاحب که مشکل باشه تثبیت زلزله و اندازه چیز، برای این که حال همه که امکانات علم مساعد ساخته که از طریق از او میتونیم ما دسترسی به معلومات داشته باشیم. دیگه همین گفتنی هایی بوده نظر صاحب.
خب گفتنی های شما خوب شد جنبندی کردین. حال استاد زدران شما هم جنبندی کنین، یک دقیقه یک نیم دقیقه وقت داریم، بعد از یک دو سه دقیقه پیشتر استودیو رو ترک میکنیم که آماده شد بر خبرها. شما چی جنبندی این میکنین صاحب؟ آقای زدران،
خب در مجموع زلزله ها قابل پیش بینی نیست و آنچه ما میتونیم است که باید همون نکات را که من قبلا گفتم در قسمت مسئولیت های فردی و فامیلی در نظر بگیریم. اگر قرار است که ساختمان جدید بسازیم باید با معیارهای جدید ساختمان خود آباد بسازیم. اگر قبلا یک ساختمان ساختیم و تشویش داره میشه که از افراد تکنیکی باز شریک ساختن نقشه ساختمانی با اونا مشوره بگیریم که چی نظر میتونن برای نظام فعلی. البته اگر صدای ما به گوش کسی میرسه ای است که باید اونا روی از این موضوع بسیار کار جدی را آغاز کنن که تمام نقشه ساختمانی باید دوباره کنترل شود، چک شود و تثبیت شود که کدام ساختمان ها در معرض خطر است، کدام ساختمان ها میتونه که تخریب شود و همچنان برای ساختمان های آینده چی پلان و تدابیر باید گرفته شود. و در مجموع مردم باید از زلزله زیاد هم نترسن. زلزله که پدیده طبیعی است که در هر جای واقع میشه باید ما آمادگی خود داشته باشیم.
تشکر استاد. خب انجینیر صاحب خلیل احمد نادم، پشیمان شدین به خیلی چیز گفتنی دارین؟ یک دقیقه زیاد وقت نیست، بفرمایید.
نه من میخواستم این اضافه کنم که زلزله قابل پیشبینی است نیست، اما علائم زلزله قابل پیشبینی است. من بیشتر برتون عرض کردم که ما در افغانستان پروژه جیودینامیک داریم که اگر ما اندازگیری های خود جیولوژیکی خود انجام بدیم ما میتونیم که بروی همین درزای جیولوژیکی که در افغانستان وجود داره این پروژه ساخته شده و ما میتونیم که به اساس اندازگیری علائم زلزله رو پیش بینی کنیم، نه خود زلزله.
بسیار تشکر از اشتراکتان، از معلومات وسیعتان. آقای دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم، محترم آقای سکندر زدان که استاد پوانزه ساختمانی پلی‌تکنیک کابل بودن، حال روی دکترای خود در ستوت کار میکنن. بسیار زیاد تشکر، تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
شماره واتساپ رادی آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 46 01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
Thank you.